بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تجمع و تریبون آزادی به عنوان دانشگاه آخرین سنگر آزادی امروز در دانشگاه تهران به پایان رسید. رئیس پلیس استان بابل در عراق در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای کشته شد. و پلیس ترکیه هواداران رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK در استانبول را پراکنده کرد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز یک شنبه 18 آذر ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 9 دسامبر سال 2007 میلادی. امیدوارم سر و حال و سلامت باشید در هر جایی که هستید و صدای ما را میشنوید. در برنامه امشب مطالب متنوعی از جمله گزارش، گفتگو و تحلیل درباره مسائل مرتبط با ایران و سایر نقاط جهان را خواهید شنید. اما پیش از نگاهی به اهم این مطالب، توجهتان را به مروری بر خبرها جلب می‌کنم با مهینه گرجی.
با سلام. دفتر تحکیم وحدت تجمع و تریبون آزادی با عنوان دانشگاه آخرین سنگر آزادی را امروز در دانشگاه تهران برگزار کرد. محورهای پنجگانه این تجمع که به مناسبت روز دانشجو برگزار شد، به گفته سازمان دهندگان آن از جمله تلاش برای صلح و مخالفت با جنگ افروزان داخلی و خارجی، دفاع از آزادی‌های آکادمیک و اعتراض به گسترش فضای سرکوب و اختناق و حمایت از دانشجویان دربند و درخواست آزادی زندانیان سیاسی در ایران بود. اعتراض به سیاست‌های ناکارآمد دولت نهم، گسترش فقر و فساد و تبعیض، اعلام همبستگی جنبش دانشجویی با سایر جنبش‌های اجتماعی دیگر محورهای این تجمع اعلام شده بود. علی نیکونسبتی، مسئول روابط عمومی و عضو شورای دفتر تحکیم وحدت، ساعتی پیش از زندان آزاد شد. آقای نیکونسبتی نزدیک به یک ماه پیش به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از خان عمومی بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با رفتن به منزل علی نیکونسبتی پس از تفتیش محل و ضبط برخی از وسایل شخصی این دانشجو، او را بازداشت کرده بودند. مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت پیش از این بازداشت، در تیر ماه سال جاری نیز همراه 5 عضو دیگر شورای دفتر تحکیم وحدت در جریان تحسمی آرام در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت و زندانی شده بود. و در خبری از عراق، مقام‌های عراقی می‌گویند که در انفجار یک بمب کنار جاده‌ای رئیس پلیس استان بابل و 2 مأمور همراه وی کشته شدند. این انفجار در نزدیکی شهر هله، مرکز این استان در جنوب بغداد روی داد. انفجار یاد شده تازه ترین نمونه سوء قصد‌های مرگبار به جان یکی از مسئولان بلندپایه استان شیعه نشین بابل به شمار می‌رود. در رویدادی دیگر 2 سرباز عراقی در شهر بیجی در شمال عراق کشته شدند. آنان در پی انفجاری انتحاری در نزدیک یک پاسگاه بازرسی جان خود را از دست دادند. و اما در ترکیه، پلیس ترکیه امروز برای پراکندن هواداران PKK، حزب جدایی طلب کارگران کردستان آن کشور، که در استانبول دست به تظاهرات زده بودند، از گاز اشکاور و ماشین‌های آتش نشانی استفاده کرد. نزدیک به 200 تن از هواداران این حزب در خیابان‌های یکی از مناطق کارگرنشین استانبول شعارهایی را به نفع عبدالله اوجالان سر دادند. آقای اوجالان از سال 1999 تا کنون در زندان به سر می‌برد. در تظاهرات امروز به سوی پلیس سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب شد و پس از آن نیروهای انتظامی با گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش به شرکت کنندگان در این تجمع حمله کردند. درگیری‌های مشابهی نیز در یکی از حومه‌های شهر استانبول که جمعیت قابل توجهی از کردها در آنجا زندگی می‌کند روی داد. از زمان شورش PKK در ترکیه در سال 1984 میلادی تا کنون 37,000 نفر در درگیری میان افراد این حزب و نیروهای دولتی ترکیه کشته شدند. آقای تمدن.
با تشکر، مهین گرجی بود با نگاهی به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می شنوید. تجمع صدها دانشجو در دانشگاه تهران و اعتراض به سیاستهای جمهوری اسلامی و به ویژه محمود احمدی نژاد. وزیر نفت ایران از افزایش سهمیه بندی بنزین خبر داد. 120 لیتر ماهانه به جای 100 لیتر از ابتدای دی ماه امسال. یک هفته پس از انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران، بحث ادامه مذاکرات میان نمایندگان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. مذاکراتی که گفته می شود تا چند هفته دیگر برگزار خواهد شد. همه اینها و بیشتر از جمله گزارش ورزشی یک روز پیش از دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و اوراوارتز ژاپن در چارچوب رقابت‌های انتخاب بهترین تیم باشگاهی جهان که در ژاپن برگزار می‌شود. با رادیو فردا بمانید با مجله شامگاهی امروز ما. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را متهم کرده که با شیوه‌های جاسوسی گزارش تازه خود درباره برنامه اتمی ایران را تدوین کردند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز یکشنبه در کنفرانس خبری هفتگیش در تهران گفت برخلاف گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تولید تسلیحات اتمی نداشته است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت ایران نه پیش از سال 2003 و نه پس از آن برنامه نظامی هسته‌ای در هیچ سطحی نداشته و هر گونه ادعا در این باره کاملا بی‌پایه است. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری هفتگیش در تهران و در واکنش به انتشار گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه اتمی ایران ایراد می‌شد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا، جمهوری اسلامی ایران برنامه نظامی هسته‌ای خود را در سال 2003 متوقف کرد و بنا به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد که پس از آن این برنامه را از سر نگرفته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه انتشار این گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا را باعث افشای آنچه دروغهای آمریکا مینامید دانست و گفت دولت آمریکا طی چند سال گذشته به مردم این کشور و دنیا دروغ گفته و با تحریف حقایق و واقعیات بررسی مسائل هسته‌ای ایران را به شورای امنیت کشانده است. محمد علی حسینی در جمع خبرنگاران خواستار آن شد که بر اساس همین گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا پرونده اتمی ایران از شورای امنیت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بازگردد. آقای حسینی با اشاره به سخنان منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که نامه شکایتی از جانب مقامات تهران به سفارت سوئیس یعنی دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران ارسال شده که در آن نامه به استفاده از شیوه های جاسوسی برای تهیه گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا اعتراض شده است. هفته پیش روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داد که ماموران اطلاعاتی بریتانیا نتیجه شنود یک جلسه فرماندهان نظامی بلندپایه ایران را به سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا ارائه دادند که در آن جلسه بحث توقف فعالیت‌های نظامی هسته‌ای ایران در سال 2003 مطرح شده و فرماندهان نظامی ایران از آن رویداد خشمگین بودند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی به نقش احتمالی بریتانیا در تهیه گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا بنا به آنچه روزنامه گاردین گزارش می‌دهد نپرداختند. در پی انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره برآوردشان از برنامه اتمی جمهوری اسلامی، مقامات تهران معتقدند که غرب باید با اتکا به همین گزارش همه اتهام زنی‌ها علیه برنامه اتمی ایران را کنار گذارد و دیگر دلیلی برای تداوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیست. از همین رو محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری امروزش گفت اگر قطعنامه دیگری علیه تهران تصویب شود، ایران در همکاریش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تجدید نظر می‌کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
همچنان در ارتباط با گزارش اخیر منابع و نهادهای اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با برنامه اتمی نظامی ایران، چنانچه از گزارش رسانه‌ها برمی‌آید، برآورد سازمان اطلاعات ملی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران مطابق میل مقامات اسرائیل نیست. گرچه اسرائیل به منافع درازمدت مذاکرات ایران و آمریکا بر سر عراق برای امنیت خود واقف است، اما مقامات اسرائیلی باور ندارند که ادامه مذاکرات باعث خواهد شد ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش دست بردارد. اسرائیل برآورد اطلاعاتی آمریکا را زیر سوال برده و میگوید ایران برخلاف این گزارش برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای‌اش را رها نکرده است. حسین آریان از رادیو فردا نگاهی دارد به نظرات برخی از مقامات اسرائیلی درباره برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا و احتمال گزینه نظامی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی.
گزارش اخیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا مقامات اسرائیلی را غافلگیر کرده است. از هر زاویه‌ای که به نحوه تهیه و علل انتشار این گزارش در این برهه زمانی نگاه کنیم، اثرات آن را نمیتوان نادیده گرفت. به گزارش مؤسسه برآوردهای استراتژیک استراتفورد، آمریکا با انتشار این گزارش دیگر نمیتواند دلیل قانع کننده‌ای برای حمله به ایران داشته باشد. آمریکا کماکان به اعمال تحریم علیه ایران اصرار دارد و می‌خواهد از آن به عنوان ابزاری در مذاکرات آتی بین دو کشور استفاده کند. ولی آنچه مسلم است، فعالیت‌های جنگ طلبانه برخی از مقامات آمریکایی از تب و تاب افتاده است. در مقابل، مذاکرات آمریکا با ایران درباره عراق وارد مرحله جدی‌تری شده است که می‌تواند به یک تفاهم پایداری منتهی شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که دور آتی مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق در ماه ژانویه برگزار خواهد شد. به نوشته استراتفورد، مقامات اسرائیلی واقفند که مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مسئله عراق گام مثبتی است، ولی بر این باورند که ایران جاه طلبی‌های هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد. نظر مقامات اسرائیلی این است که ایران قصد دارد غنی‌سازی اورانیوم را به نحوی ادامه دهد و از آن برای رسیدن به تفاهم با آمریکا بر سر مسئله عراق استفاده کند. ادامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی مسئله است که اسرائیل نمیتواند با آن کنار بیاید. استراتفورد میگوید اسرائیل احتمالاً سعی خواهد کرد که مذاکرات ایران و آمریکا را مختل کند. این کشور در نظر دارد که برآورد خود را از برنامه هسته‌ای ایران انتشار دهد با هدف تغییر دادن برداشت مقامات نظامی آمریکا در مورد جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ای آن. قرار است رئیس ستاد مشترک آمریکا دریاسالار مایکل مولن امروز از اسرائیل بازدید کند و با همتای اسرائیلی خود و وزیر دفاع اسرائیل اهود باراک به مذاکره بنشیند. شاید برگزاری مذاکره با دریاسالار مولن گام نخستین برای تغییر عقیده مقامات نظامی آمریکا در مورد جاه طلبی های هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران باشد. به نوشته روزنامه گاردین، مقامات اسرائیلی میگویند به رغم برآورد اطلاعاتی آمریکا، عملیات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران کماکان در برنامه کاری آنها قرار دارد. اخیراً معاون وزیر دفاع اسرائیل ماتان ویلنای به رادیوی ارتش اسرائیل گفت همه گزینه‌ها علیه ایران مطرح است. پیشتر اهود باراک گفته بود گرچه برآورد اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران برنامه دستیابی به سلاح هسته‌ای را در سال 2003 رها کرد، ولی تا آنجایی که اسرائیل میداند جمهوری اسلامی آن برنامه را دوباره احیا کرده است.
ساعت 18:43 دقیقه است در تهران. مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز گفت تهران در حال بررسی زمان و سطح دور چهارم مذاکرات میان ایران و آمریکا درباره عراق است. به گفته آقای حسینی، بر اساس پیشنهادی که از سوی مقامات عراقی دریافت شده، دور آتی مذاکرات ایران و آمریکا احتمالاً در ماه ژانویه برگزار می‌شود. تا کنون 3 دور از این مذاکرات برگزار شده که به گفته برخی تحلیلگران دستاورد خاصی به دنبال نداشته است. دور چهارم این مذاکرات اما در حالی برگزار می‌شود که سازمان اطلاعات ملی آمریکا در آخرین برآورد خود تصریح کرده که جمهوری اسلامی ایران تا سال 2003 در تلاش بوده تا سلاح هسته‌ای تولید کند، اما این تلاش‌ها را 4 سال پیش متوقف کرد. بر اساس گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکا، اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، در فاصله سالهای 2010 تا 2015 میلادی به توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست خواهد یافت. نیوشا بغراتی گزارش می‌دهد.
تأثیر گزارش اطلاعاتی آمریکا بر دورنمای رابطه تهران واشنگتن را در نظر کارشناسان میتوان در دو جمله کوتاه و کاملا متمایز خلاصه کرد. این تحلیل:
این گزارش تأثیر چندانی در تغییر روابط تنش‌آلود و خصمانه بین جمهوری اسلامی و آمریکا نخواهد داشت.
و این تحلیل:
این گزارش یه هدیه‌ایه و یک نوع برداشت جدیدیه از آقای احمدی نژاد و تیم اون.
ایران سرگرم ساخت بمب اتم نیست. این محور اصلی گزارش اطلاعاتی آمریکا بود که زلزله چند روزه را در دنیای خبر و در معادلات دیپلماتیک به دنبال آورد. در چنین شرایط و در پس لرزه‌های همین گزارش غیرمنتظره بود که اعلام شد دور چهارم مذاکرات تهران واشنگتن در راه است. مذاکراتی که با هدف ایجاد ثبات در عراق برگزار می‌شود و پس از نزدیک به 3 دهه سکوت حدود 8 ماه پیش یخ روابط دو کشور را شکست. اما ایران همچنان که در برآورد اطلاعاتی آمریکا هم آمده به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و به گفته مقامات نظامی ایالات متحده کماکان ردپایش در ناآرامی‌های عراق نیز به چشم می‌خورد، اتهامی که از سوی ایران رد می‌شود. همین دلایل باعث می‌شود تا عده‌ای از صاحب نظران سیاسی مانند هرمز حکمت، مدیر نشریه ایران‌نامه در واشنگتن، نگاه نچندان مثبتی به افق مناسبات دو کشور داشته باشند.
من برخلاف نظرهای متداولی که در این چند روز ابراز شده، معتقدم که این گزارش به خودی خود تأثیر چندانی در روابط یا نبود روابط بین ایران و آمریکا نخواهد داشت. برای اینکه مسئله نهایی، مسئله مورد نگرانی کشورهای دیگر مثل جمله آمریکا در مورد اینکه ایران به سلاح اتمی دست پیدا کنه رفع نشده و این گزارش به هیچ وجه ادعا نمی‌کنه که ایران مطلقا دنبال دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و یا نیاتش رو به کلی عوض کرده، فقط به صورت توقف موقت. از طرف دیگه به نظر من مسئله عمده در روابط بین ایران و آمریکا دولت جمهوری اسلامی است و نه دولت آمریکا. این دولت جمهوری اسلامی است که علاقه چندانی به روابط دوستانه و تعامل مثبت و سازنده بین ایران و آمریکا نداره و این رو نه تنها از رفتار جمهوری اسلامی بلکه از سخنان رهبران جمهوری اسلامی توان پیدا کرد.
اگرچه آمریکا میگوید ردپای ایران از ناآرامی‌های عراق پاک نشه و تهران را کماکان متهم به حمایت از شورشیان شیعه می‌کند، اما خود همین مقامات طی 2 ماه اخیر بارها گفتند که ایران انتقال اسلحه به عراق را کاهش داده است. این انعطاف نسبی در لحن مسئولین آمریکایی در کنار گزارشی که میگوید ایران در حال حاضر برنامه ساخت جنگ‌افزار اتمی ندارد، دستمایه تحلیل متفاوتی است. تحلیلی که میگوید این میتواند سنگ بنای آشتی باشد یا دست کم کاهش تنش. هوشنگ امیراحمدی، رئیس گروه خاورمیانه دانشگاه راتگرز در ویرجینیای آمریکا:
این راهی رو باز میکنه که آقای احمدی نژاد الان بتونه با دولت بوش به یک شکلی کار بکنه، برای اینکه دولت بوش الان عملاً داره به احمدی نژاد میگه که شما بمب‌ساز نیست. من موافق نیستم که میگن این تأثیری نمیذاره این گزارش. درسته که هنوزم بحث قصد هست، بحث اصلی غنی سازی هنوزم هست و اینا، اما تغییری که این گزارش میده، من فکر کنم یه دریچه کوچیکی تو این رابطه باز شده که میشه اینو تبدیل به دروازه کرد. یعنی باید الان هر دو طرف سعی کنن از این وضعیتی که به وجود اومده اعتماد متقابل به وجود بیارن سر این قضیه و وارد یک جریان درست مذاکره بشن برای حل کلی‌تر مسئله.
آشتی یا ادامه جمود روابط به هر حال آنچه تاکنون قطعی شده تمایل طرفین به ادامه گفتگوست. گفتگویی که زمان برگزاری آن تا 1 ماه دیگر، ماه ژانویه، تعیین شده و سطحش به گفته وزارت خارجه ایران هم اکنون در دست بررسی قرار دارد.
گزارشی بود از نیوشا بغراتی. تصاویر ارسالی از تهران و گزارش خبرگزاری ها نشان می دهند که امروز صدها تن در دانشگاه تهران تجمع کرده و خواستار آزادی شماری از دانشجویان زندانی شدند. بنا به گفته منابع خبری، تجمع دانشجویان و تلاش برخی افراد برای ورود به محوطه دانشگاه باعث شکست شدن یکی از درهای این دانشگاه شد. تجمع امروز دانشجویان به دعوت دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویان ایرانی و با عنوان دانشگاه آخرین سنگر آزادی مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. محمد زرقامی از رادیو فردا ساعتی پیش با بهاره هدایت، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که این برنامه را از نزدیک دنبال کرده، گفتگوی داشت و از او درباره کم و کیف این رویداد پرسید. بهاره هدایت:
تجمع امروز ساعت 12 شروع شد. بچه‌ها اول یه دور سه دانشگاه زدن. اجتماعی که تشکیل شده بود به سمت درب خیابان 16 آذر رفتن. چون یه تعدادی از دانشجوها پشت در مونده بودن و اجازه ورود بهشون نمیدادن. اون در با فشار جمعیت شکسته شد. جمعیتی که توی خیابان 16 آذر اجتماع کرده بودن تونستن وارد دانشگاه. اون جمعیت جلوی دانشگاه فنی اومدن. حدود ساعت 3 تجمع تقریبا تموم شد. بچه‌ها رفتن سمت درب
در کل سخنرانی های شاخص برنامه امروز چی بود؟
آقای مهدی عرفایی از طرف دفتر تحکیم وحدت صحبت کردن. محور صحبت هاشون اعتراض به بازداشت های اخیر دانشجویان شهر بوده، خواستار آبی کلی دانشجویان زندانی و افرادی که طی هفته اخیر بازداشت شده بودن شدن، آزادی های آکادمیک رو مطرح کردن و گفتن که این مطالبه اصلی دانشجویان در حال حاضر و نسبت به فضای سرکوب و خفقان در کشور هم معترض شدن. دو نفر از نمایندگان دانشجویان کرد هم صحبت کردن و در حال حاضر هم داره بیانیه‌های از طرف انجمن‌های اسلامی تهران خونده میشه. بچه‌های صف هم اومدن بیانیه و صدای خودشون رو خوندن و موضوعی راجع به دستگیر از صف هم خوب بود. چیزهای خوبی داده شد که تجمع. چون صف هم بسیاری نمیشن بین بازداشتی‌های سایر جای فکری در دانشگاه و از اونها حمایت میکنن و خواهر حمایت سایر جریانات هم میترسن.
آیا کسی هم از دانشجوها در حین این برنامه توسط نهادهای اطلاعاتی امنیتی یا انتظامی بازداشت شد؟
متأسفانه یه سری اخبار ما شنیدیم همجوری که یه چند نفر دستگیری داشتیم خارج از دانشگاه. همون دانشجویی که داخل فعال بودن داریم پیگیری میکنیم ببینیم که اولا خبر موثق یا نه و اینکه کجا نگهداری میشن و شرایط چی
شد. خانم هدایت، تو این میتینگ دانشجوها از شعارهای خاصی هم در راستای برنامهشون استفاده کردن؟
شعار خاص نیستن. محوریت سال آزادی دانشجویان در بند بوده. عامل تبعیض و فساد محمود احمدی نژاد یکی بود. دانشجو زندانی آزاد باید گردد این بود. دانشجو میمیرد دولت نمیپذیرد این بود یکی.
و اگه میشه بگین که بیانیه پایانی این میتینگ حاوی چه نکته یا نکات بارزی بود؟
جنبندی تجمع اتحاد بین دانشجویان بود که به شدت چشمگیر بود. علیرغم اختلافات عقیدتی و استراتژیک عمیقی که بین شاخه‌های مختلف دانشجویی وجود داشت، اما امروز دیدیم که اینها توی تجمع دکتر تحکیم هم شرکت کردن و اون اختلافات و شکاف‌ها خیلی کم رنگ شده بود و نشون میداد که در شرایط بحرانی بچه‌ها پشت همدیگه خالی نمی‌کنن و ما قطعاً اهداف مشترکی خیلی زیادی داریم که می‌تونیم سرشون بیستیم و بخاطر
بهاره هدایت عضو دفتر تحکیم وحدت در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در ارتباط با تجمع امروز دانشجویان در دانشگاه تهران. اما در شرایطی که برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته، به گفته منابع دانشجویی از هفته گذشته تا کنون بیش از 20 دانشجو در تهران و مازندران بازداشت شدند. همین منابع این افراد را دانشجویان چپگرا معرفی کردند که تحت عنوان دانشجویان برابری‌خواه و آزادی طلب فعالیت می‌کردند. نسرین عبداللهی موسوی، مادر ایلناز جمشیدی، یکی از دانشجویان بازداشت شده که از یک شنبه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در این باره با محمد زرقامی گفتگوی کرده که با هم می‌شنویم.
دادگاه انقلاب که ما رفتیم اونجا یه نامه ای دادیم، یه درخواست و ملاقات کردیم و گفتیم ما بدونیم بچه هامون کجان. به ما گفتن که بچه های شما ممنوع ملاقاتن، برین تا خبرتون کنن. یه آقای به ما گفت ممکنه تا 91 روزم طول بکشه که به شما بگن بچه هاتون کجا هستن. برین، هیچ فایده نداره، دیگه هم اینجا نیاین. بچه هاتون بازجویشون که تموم شد، اگه صلاح باشه خودشون بهشون میگن باهاتون تماس بگیرن.
در این پیگیری ها آیا تا به حال خانواده ها موفق شدن با قضات این پرونده هم گفتگویی داشته باشن؟
میریم دفتر پیگیری، میگه کار شما با یک قاضی به اسم آقای حداد، آقای سراج، برین اونجا کار شما مربوط به اون پرونده بچهای شما اونجا، بعدم که میریم اونجا دیگه اصلا نمیذارن که ما جای بریم، میگن برین تا خبرتون کنه. امروزم که من گفتم بذاریم من یه زنگی بزنم 3512 نمیدونم 1235 اونجا یه منشی مثل که بالا هست با اون صحبت کنم، هم دیگه نذاشتن، گفتن نخوان جوابتون نمیدن زنگ نزن.
این افرادی که با شما تا به حال صحبت کردن اشاره‌ای هم داشتن به دلیل بازداشت این تعداد دانشجو؟
نه اصلا چیزی به ما نگفتن، فقط گفتن بچه ها شما چه کارن، گفتیم بچه ها ما دانشجو هن درس میخونن، فقط ما اینقدر میدونیم دیگه، نگفتن اصلا که جرمشون چیه یا چرا گرفتنشونه، تا الان که نه.
خانم عبداللهی، در خبرها اومده بود که بعضی از دانشجوهای بازداشت شده تونستن با خانواده‌هاشون صحبت کنن، آیا ایلناز هم جزو همین دانشجوها بوده و شما تونستین باهاش صحبت کنین و از وضعیت جسمی و روحیش باخبر بشین؟
یه ساعتی تقریبا پیش زنگ زدم، خود دختر من زنگ زد گفت ما حالمون خوبه، نگران شما هست، گریه میکرد و با خواهرش حرف میزد.
خب در این شرایط آیا برای تسری در آزادی ایلناز اختیار کردین؟
من نسبت به توانم تا آخرین نفسی که دارم برای بچم هر کاری که بتونم انجام میدم.
مادر ایلناز جمشیدی یکی از دانشجویان بازداشت شده در تهران بود در گفتگویی با رادیو فردا. اما چند روز پیش از سالگرد وقوع زمین لرزه در بم، معماران شهر درزدن آلمان قرار است با کمک یک تکنولوژی جدید ارگ بم را بازسازی کنند. ارگ بم که یکی از بزرگترین بناهای گلی جهان است در زلزله سال 82 تا 80% تخریب شد. محمد رضا کاظمی و گزارشی در این باره.
هنگامی که در سال 1209 شمسی آقا محمد خان قاجار یکی از رقبای مهم خود یعنی لطفعلی خان زند را تعقیب می کرد، پادشاه زند به عنوان آخرین پناهگاه به ارگ بم گریخت. البته دیوارهای بلند و خندق عمیق ارگ هم نتوانستند لطفعلی خان زند را از دست آقا محمد خان سنگدل نجات بدهند و او در همانجا دستگیر و بعداً در تهران اعدام شد. آن چیزی که امروز ارگ بم نامیده می شود در حقیقت در آن روزگار خود شهر بم بود. در طول دوره قاجار کم کم مردم خانه هایشان را از تپهی که ارگ بران واقع بود به پایین آوردند و شهر بم جدید در قسمت جنوبی ارگ شکل گرفت. بدین ترتیب شهر قدیمی که ساخت نخستین بخش های آن به دوره ساسانیان باز می گشت به قلعه متروک تبدیل شد. مورخان می گویند احتمالاً امن شدن کشور در طول دوره قاجار دلیل کوچ ساکنان بم بوده است. سازمان یونسکو 4 سال پیش ارگ بم را که تقریباً 20 هکتار مساحت دارد و توسط دیواری به ارتفاع 6 متر و طول 2 کیلومتر محاصره شده در لیست میراث فرهنگی جهان قرار داد. ولی زلزله دیماه 1382 که جان هزاران نفر از ساکنان بم را گرفت بخش اعظم این اثر تاریخی را نیز تخریب کرد. اکنون یک گروه از معماران آلمانی قرار است با کمک کارشناسان ایرانی این بنا را بازسازی کنند. پروفسور ولفرام ییگر یکی از دستاندرکاران این پروژه میگوید
ما دو پیشنهاد مطرح کرده ایم. یکی تولید یک نوع خشت است که در آن از الیاف درخت خرما استفاده می شود. این الیاف مقاومت خشت را در برابر زمین لرزه بالا می برد. هدف دیگر ما مقاوم کردن دیوارهای تخریب نشده است. ما در این راستا پیشنهاد کردیم که از پشم شیشه استفاده شود.
کارشناسان آلمانی در شرایط آزمایشگاهی نشان دادند که استفاده از این مواد دیوارهای ارگ را در مقابل زلزله های 6-7 ریشتری هم مقاوم می کند. ولی متاسفانه نقشه دقیقی از بنای عظیم ارگ وجود ندارد و از همین رو بازسازی آن کار آسانی نخواهد بود.
در دهه های 70 و 90 میلادی تعمیراتی در ارگ صورت گرفته که از این تعمیرات نقشه ها و اسنادی هم باقی مانده است. البته کارهای انجام شده دقت کافی را نداشته، ولی ما در این حال از مدارک موجود می توانیم به عنوان یک مبنا استفاده کنیم. علاوه بر آن باید از تصاویر و بخش‌های تخریب نشده هم کمک بگیریم تا بتوانیم خرابی‌ها را تا جایی که ممکن است به شکل اولیه بازسازی کنیم.
به گفته ی آقای ولفرام همه بخش‌های ارگ قرار نیست بازسازی شود، بلکه بخشی از ویرانی‌های آن نیز عمدن حفظ می‌شوند تا فاجعه دی ماه 1382 به عنوان بخشی از تاریخ این بنا باقی بماند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران است. بخش دوم مجله شامگاهی امروز را پی می‌گیریم با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهینه گرجی.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد مسئولان عراقی پیشنهاد کردند دور جدید گفتگوهای ایران و آمریکا بر سر عراق ماه ژانویه آینده انجام شود. محمد علی حسینی گفت تهران در حال بررسی این پیشنهاد و سطح این گفتگوهاست. مسئولان دولتی آمریکا و جمهوری اسلامی از ماه مه گذشته سه دور گفتگوها درباره عراق در بغداد برگزار کردند. در این گفتگوها که آخرین دور آن در ماه اوت نزدیک به سه ماه پیش برگزار شد، بر سر وضعیت امنیتی عراق بحث و بررسی شد. نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت هیئتی از بازرسان این آژانس برای حل و فصل مسائل باقی مانده امروز یکشنبه 18 آذر ماه وارد تهران شد. علی اصغر سلطانی به خبرگزاری فارس گفت مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب برنامه کاری و برای حل و فصل بحث‌های فنی تخصصی کارشناسی در رابطه با منشأ آلودگی رادیواکتیو انجام می‌شود. نشانه این آلودگی که نماینده جمهوری اسلامی در مصاحبه خود به نوع و ماهیت آن اشاره‌ای نکرده، در یکی از دانشگاه‌های فنی ایران پیدا شده است. نام این دانشگاه فنی را هیچ یک از طرفین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون اعلام نکردند. علی نیکو نسبتی مسئول روابط عمومی و عضو شورای دفتر تحکیم وحدت ساعتی پیش از زندان آزاد شد. آقای نیکو نسبتی نزدیک به یک ماه پیش به اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با رفتن به منزل علی نیکو نسبتی پس از تفتیش محل و ضبط برخی از وسایل شخصی این دانشجو او را بازداشت کردند. مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت پیش از این بازداشت در تیر ماه سال جاری نیز همراه پنج عضو دیگر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در جریان تحصنی آرام در مقابل دانشگاه امیرکبیر تهران بازداشت و زندانی شده بود. و در خبری دیگر از کوزوو، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید پیشبینی نمی کند که ایالت کوزوو پس از پایان مهلت مربوط به مذاکرات بر سر آینده این منطقه درگیر عملیات خشونت باشود.
با سپاس، مهین گرجی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ایران و شرکت ساین اوپک چین امروز یکشنبه توافقنامه چندین میلیارد دلاری را برای توسعه میدان نفتی یادآوران امضا می‌کنند. این قرارداد یکی از بزرگترین قراردادهای خارجی ایران محسوب می‌شود. مریم منظوری و جزئیاتی بیشتر در این باره.
به گفته غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی، ایران و شرکت ساین اوپک چین احتمالاً تا شامگاه امروز قرارداد توسعه میدان نفتی یادآوران را امضا می‌کنند و اگر تا امروز این قرارداد امضا نشود، امضای آن ظرف دو هفته آینده انجام خواهد شد. آقای نوذری گفت دو طرف هنوز در حال مذاکره اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اواخر اکتبر سال 2004 ایران و ساین اوپک چین به توافقنامه ابتدایی درباره توسعه میدان نفتی یادآوران در جنوب غربی ایران دست یافتند. تخمین زده می شود که این میدان نفتی حاوی بیش از 3 میلیارد بشکه نفت خام است. بنابر تفاهم‌نامه ابتدایی میان تهران و پکن، چین در این میان دارای 51% سهام است. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جزئیات بیشتری را درباره این قرارداد اعلام نکرده است. این تفاهم‌نامه همچنین متذکر می‌شود که چین می‌تواند از سال 2009 سالانه 10 میلیون تن از گاز طبیعی ایران را برای مدت 25 سال خریداری کند. ایران و چین دارای روابط اقتصادی تنگاتنگی هستند و چین پس از ژاپن دومین واردکننده کالاهای ایرانی است. چین از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو است و تاکنون از اعمال دور سوم تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل علیه ایران بر سر برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی حمایت نکرده است. آمریکا می‌کوشد به عنوان اهرمی دیگر برای فشار بر ایران، کشورهای آسیایی و اروپایی را ترغیب کند که روابط اقتصادی خود را با ایران متوقف کنند. ایران و چین مدت‌ها بر سر موارد قرارداد بر سر میدان نفتی یادآوران دچار اختلاف نظر بودند و از جمله درباره میزان بازدهی چین به ایران در این میان که از سوی ساینوپک پیشنهاد شده است اختلاف نظر داشتند. این قرارداد در صورت امضا شدن طبق توافق اولیه یکی از بزرگترین قراردادهای خارجی ایران به حساب خواهد آمد. ایران دارای دومین منابع نفت و گاز بزرگ جهان است.
با گزارشی دیگر در ارتباط با نفت، مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. بنابر نتایج یک تحقیق، برخی کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شاید تا 10 سال دیگر برای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی خود مجبور شوند نه تنها از میزان صدور نفتشان بکاهند، بلکه واردات این ماده را آغاز کنند. اقتصاد بسیاری از کشورهایی که اکنون از صادرکنندگان نفت هستند طی سالهای آینده برای بقا و پیشبرد برنامه‌های توسعه ناگزیر از واردات نفت خواهند شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، کارشناسان معتقدند اگر نرخ رشد اقتصادی سریع برخی از کشورها همچنان ادامه یابد، آنها مجبورند که تا 10 سال دیگر واردات نفت را آغاز کنند. اندونزی که یکی از 13 کشور گروه صادرکنندگان نفت یا اوپک محسوب می شود، اکنون واردات نفت را برای اجرای برخی پروژه های توسعه اقتصادیش آغاز کرده و تا 5 سال دیگر مکزیک نیز چنین عملیاتی را آغاز می کند. مکزیکی که اکنون دومین تامین کننده خارجی نفت برای آمریکا محسوب می شود. کارشناسان معتقدند پس از مکزیک احتمالاً ایران نیز طی 10 سال آینده برای پاسخ دادن به نیازهایش به صف کشورهای وارد کننده نفت می‌پیوندد. یک کارشناس نفت در دانشگاه رایس واقع در ایالت تگزاس آمریکا می‌گوید این یک تهدید جدی است که بسیاری از صادرکنندگان نفت که امروز جهان بر روی تأمین نفت از آنها حساب می‌کند طی 5 تا 10 سال آینده تغییر مسیر می‌دهند. پژوهش تازه که از جانب یک مؤسسه اقتصادی کانادایی صورت گرفته تصریح می‌کند رشد مصرف نفت در روسیه، مکزیک و بسیاری از کشورهای عضو سازمان اوپک صادرات نفت را تا 10 سال دیگر حدود 2.5 میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهد، یعنی 3% از میزان نیاز بازار جهانی کسر خواهد شد. شاید این 3% کسری نیاز بازار چندان قابل توجه به نظر نرسد، اما کارشناسان میگویند همین میزان کسری نیز به دلیل نبود نفت جایگزین بازارهای جهانی را تکان میدهد. این کارشناسان به کسری 3% نفت در بازارهای جهانی در سال 2002 اشاره میکنند که در پی اعتصاب کارگران نفتی ونزوئلا روی داد و باعث شد بهای نفت 26% افزایش یابد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:07 است در تهران. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در حالی از بررسی افزایش احتمالی سهمیه بندی بنزین خبر داده که پیشتر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت ایران گفته بود رئیس جمهور محمود احمدی نژاد سهمیه کنونی بنزین خودروها را زیاد می‌داند، یعنی سهمیه ماهانه 100 لیتر بنزین برای هر خودرو. جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس در گفتگویی با مهین گرجی از رادیو فردا به این سوال پاسخ می‌دهد که در نگاه نخست تصمیم به افزایش سهمیه بندی بنزین چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. جمشید اسدی:
سهمیه بندی رو علارغم اینکه کردن نتونستن جلوی بازار سیاه رو بگیرن. این یک بازار سیاهی در مورد بنزین ایجاد شد. حالا برای اینکه حل این مشکل رو بخوان بکنن فکرای مختلفی است که عمدتاً این فکرای مختلف حول این میگردد که ما سهمیه بندی رو زیاد و کم بکنیم.
آقای اسدی، فکر می‌کنین که دستور افزایش 20 لیتری به سهمیه خودروها به خاطر اعتراضاتی بوده که بعضی دستگاه‌ها و یا حتی نمایندگان مجلس و شورای شهر کرده بودن به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین بوده یا اینکه توجیه اقتصادی دیگه‌ای می‌تونه داشته باشه؟
نخیر، این حتما دلیلش این بوده که این سهمیه بندی که آقای احمدی نژاد بدون برآورد اقتصادی تعیین کرده تکافوی تقاضای مردم رو نمیداد. این که آقای احمدی نژاد تعیین کرد این سهمیه بندی برای همه بر مبنای چی بود؟ شما اگر در شهر بزرگ باشید خب مسافت بیشتری رو باید بپیمایید تا در شهر کوچیک. اگر شغلتون رساندن مردم مثل تاکسی ها باشه به این ور و اون ور، خب به مراتب بیشتر احتیاج دارید. این سهمیه بندی که آقای احمدی نژاد از تراوشات فکری خودشون و کابینه خودشون تعیین کردن، بازتاب واقعیت اقتصادی و تقاضای اقتصادی نبود. در حقیقت این که قبول کردن آقای احمدی نژاد و به اسم مهر و لطف بیانش میکنند به طور پوشیده پذیرفتن اشتباهی است که ایشون در این زمینه کردند.
اما اگه خاطرتون باشه همون زمان اجرای سهمیه بندی بنزین اعلام شد که مردم از اجرای این طرح راضی هستن آقای اسدی.
خب اینو ایشون میگفتن، ولی تمام تحلیل های اقتصادی که اون موقع وجود داشت بر همین مورد پیشبینی‌های این بود که این اصلا پاسخگوی نیاز مردم نیست. اینو که آقای احمدی نژاد فرمودند البته که با استقبال مردم بود برو شد، استقبال اصلا همچین چیزی نبود جز در یک موارد خاصی که در شهرهای کوچک که مردم بنزین به اون اندازه استفاده نمی کردن از این استقبال کردن چون تونستن مازاد بنزینشون رو بفروشن و یک درآمدی داشته باشن، ولی نیاز واقعی رو به هیچ وجه پاسخ نداد.
پس به نظرتون آقای اسدی حتی اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه مردم هم مؤثر نبوده، فکر میکنین که چه راه حل عملی بهتری وجود داره؟
این که ببینید شما به مردم نباید حکم و تحکیم بکنید، رفتار اقتصادی رو با حکم و تحکیم و از این به بعد فقط انقدر سهمی شماست نمیشه تعیین کرد. اینو باید قیمت نزدیک بشه به هزینه واقعی، اون وقت مردم خودشون رفتارشون رو تنظیم میکنن، مثلا سوار تاکسی کمتر میشن، اگر یه مسافتی رو فکر بکنن پیاده بتونن برن پیاده میرن، من از ایوب و ذهاب عمومی استفاده میکنن، مردم خودشون رفتارشون رو تنظیم میکنن. ولی وقتی که خارج از زندگی واقعی مردم، رفتار واقعی مردم یه حکمی صادر میشه، خب این حکم باید بلافاصله بعدش عوض بشه.
جمشید اسدی کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد و در اینجا برنامه هفتگی پنج دری را میشنویم از کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ سیدا کنه.
انسان سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدارم.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، اون چه خود داشت به بیگانه تمنا می کرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: نگرانی اهالی تئاتر از راه اندازی ایستگاه مترو در محوطه مجموعه تئاتر شهر، بزرگداشت جمشید مشایخی بازیگر سرشناس سینما و تئاتر ایران، مراسم معرفی برندگان جایزه ادبی مهرگان و نمایشگاه نقاشی مریم سالور، نقاش، سپالگر و مجسمه ساز شناخته شده در باغ موزه هنر ایرانی. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز شاهین فرهاد، آهنگساز و پیانیست سرشناس ایرانی، مهمان برنامه پنج دری است. اهالی تئاتر به دنبال طرح راه اندازی ایستگاه مترو در محوطه تئاتر شهر با دست دادن به یک تجمع، دلنگرانی های خود را برای حفظ ساختمان تئاتر شهر به عنوان یکی از مهمترین بناهای فرهنگی و تاریخی شهر ابراز کردند. مهندس کامران شاهینفر، رئیس انجمن معماران تهران، به عنوان یکی از کارشناسان و بازرسان این پروژه در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
این قطع در حدود 2 سال تونل‌هاش احداث شده. این یه فرصت استثنایی برای یه مرکز عمومی شهری که علاقه‌مندانش بتونن مستقیماً اونجا دسترسی داشته باشن. جای ایستگاه کاملاً درسته، خروجی ایستگاه کاملا درسته و هیچ مشکلی به وجود نمیاره. این خروجی یه عرض پله 5 متریه. شما میدونین که ساختمونای بزرگی تو دنیا هستن که مثل موزه لوبر فرانسه یا خیلی جای دیگه خروجی هاش حتی رفته تو دل خود ساختمون. ایستگاه مترو موزه لوبر خود به یه موزه تبدیل شده و یه جور سرمایه برای خود همون موزه است.
آقای شاهینفر در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که ارتباطی بین مشکلات ساختمان تئاتر شهر و خروجی مترو وجود ندارد و باید این دو مسئله را جداگانه بررسی کرد.
ساختمان تئاتر شهر به خاطر گودبرداری و اتفاقات دیگه که دور و بر تالار کردن و یا خود مشکلات ساختمان دارای ترک‌ها و مشکلاتی شده. این موضوع باید جدای از مترو، اصلا رفتی هم به مترو نداره، چون فاصله بس زیاده که نزدیک 70-80 متر فاصله با ساختمون و خطش هم قرار شده که زیرش لاستیک و تختات دیگه بگیرن که به این وجه لرزش و اطراف منتقل نکنه و خود ساختمون تارتشته رو باید از نظر فنی بررسی قرار بدن و تقویت های لازم براش بکنن.
مراسم بزرگداشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، هفته پیش به مناسبت تولد 74 سالگیش و با هدف تقدیر از 50 سال فعالیت حرفه‌ای این هنرمند برگزار شد. در این مراسم بهزاد فراهانی، جعفر والی، حمید سمندریان، آیدین آقداشلو، عزت الله انتظامی، محمدعلی کشاورز، اکبر عالمی، داوود رشیدی و خسرو شکیبایی از جمشید مشایخی سخن گفتند و پس از آن عزت الله انتظامی لوح تقدیری را به خط استاد امیرخانی از طرف خانه تئاتر و خانه هنرمندان به جمشید مشایخی اهدا کرد. انجمن بازیگران خانه سینما نیز تندیس ویژه و لوح تقدیر خود را با حضور داوود رشیدی، رویا تیموریان و خسرو شکیبایی به او تقدیم کرد. در پایان این مراسم نیز فیلم مستندی از زندگی جمشید مشایخی به کارگردانی امیر مهرداش مهدوی به نمایش درآمد. همزمان با 11 سالگرد درگذشت علی حاتمی، کارگردان پرآوازه سینمای ایران، با هم به تکه‌ای از سریال هزار دستان با هنرنمایی جمشید مشایخی گوش میکنیم.
شمشیر رو که از رو میبندن کم ترس تر. اخ چه روزگار سیاهی که آدم از آدم میترسه.
به جن بیشتر میمونه تو آدم. شیش انگشتیه.
این چه جنی بود که با بسم الله ظاهر شد؟ تازه در بای بسم الله دفتر بودم. این دفتر، دفتر آخر. نکنه سیگار از طرف تاجش آتش زدم، نکنه خط نوشتن موقوفه. موقوف کردن در این ولایت رسمه.
جمشید مشایخی متولد 1313 فعالیت حرفه‌ای خود را از دهه 30 آغاز کرد و تا کنون به عنوان یکی از بهترین بازیگران سینما و تئاتر ایران در بیش از 100 فیلم، سریال و تئاتر بازی کرده است. از جمله فیلم‌های موفقی که جمشید مشایخی در آنها ایفای نقش کرده است، میتوان به فیلم‌های گاو، سوت دلان، خشت آینه، روز واقعه، کاغذ بی‌خط، خانه روی آب و سریال هزار دستان اشاره کرد. مراسم 8 دوره جایزه ادبی مهرگان هفته پیش با معرفی برگزیدگان خود برگزار شد. در این مراسم جایزه بخش مجموعه داستان به طور مشترک به امیرحسین خورشیدفر و مرتضی کربلایی به ترتیب به خاطر کتاب‌های زندگی مطابق خواسته تو پیش می‌رود و زنی با چکمه ساق بلند سبز اهدا شد. در بخش رمان نیز جایزه به طور مشترک به حسین مرتضاییان آبکنار به خاطر رمان عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک و مجید قیصری به خاطر رمان باغ طلو تعلق گرفت. سیمین بهبهانی، بانوی شعر ایران، در گفتگو با رادیو فردا درباره این جایزه و جایزه ویژه‌ای که به خاطر یک عمر فعالیت به علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس و عضو کانون نویسندگان ایران اهدا شد، گفت:
جایزه مهرگان یک جایزه است که یک عده مستقلن اون رو اداره میکنن و هر سال داده میشه به ترین نویسنده یا کسی که در تمام عمرش در خدمت نویسندگی بوده. این جایزه رو آقای علیرضا زرگر اداره میکنن با 3 از بانوانی که همکارشون هستن و مخارج اون رو متحمل میشن. این جایزه رو امسال تصمیم گرفتن که با آقای علی اشرف درویشیان داده بشه به مناسبت یک عمر تلاش در نویسندگی. و واقعا همین کار بسیار درستی بود. شخصی رو که انتخاب کرده بودن برای این کار واقعا زحمت کشیده و کتاب‌های متعددی نوشته که بهترین اونها همون سالهای اولی در 4 مجلد هم بعد که داستانهای کوتاه بود، ولی مثل این که اجازه نداده بودن که آقای درویشیان خودشون بیان روی صحنه، خانمشون آمدن از طرف ایشون و جایزه رو من به خانمشون تقدیم کردم.
پنج دری.
نمایشگاهی از تازه ترین نقاشی های مریم سالور به همراه تعدادی از مجسمه های قدیمی او هفته پیش در باغ موزه هنرهای ایرانی افتتاح شد. در این نمایشگاه 15 تابلوی نقاشی و 2 مجسمه برنز قدیمی این هنرمند به نمایش در آمده است. مریم سالور متولد سال 1333، تحصیلات آکادمیک خود را در لندن و پاریس به پایان برده است و تا کنون نمایشگاه های انفرادی و جمعی فراوانی را در ایران و خارج از ایران برپا کرده است.
پنج دری.
و ما نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با شاهین فرهد، آهنگساز و پیانیست سرشناس ایرانی. شاهین فرهد از پرکارترین آهنگسازان ایرانی تا کنون بیش از 80 اثر ساخته که تمام آنها اجرا و ضبط شده است. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
آشنایی اولیتون با موسیقی بگین.
من آشنایی با موسیقی از بین 4 سالگی زمانی بود که صبحها خیلی زود از خواب بیدار می‌شدم، چون پدرم به سر کار می‌خواست بره و پدرم یک موسیقیدان آماتور بود و شاگرد درویش خان بود، نوازنده بودن و من با موسیقی ایرانی، با ردیف موسیقی ایرانی آشنا شدم در کودکی و بعد از سن 8 سالگی آشنا شدم با موسیقی کلاسیک. یعنی یک اثر بتوون که از رادیو میشنیدم و اون اوورتور فیدلیو بود منو به موسیقی کلاسیک علاقمند کرد و بعد نوازندگی پیانو رو شروع کردم، درس پیانو گرفتم و بعد از تحصیلات دبستان صورت آکادمی موسیقی رو شروع کردم.
اشاره بکنید به در واقع اولین اثری که خلق کردین و همینطور بعد از این یک اشاره بکنید به دوره های مختلف کاریتون. میدونم که خیلی حجم زیاد بوده ولی تیتروار هم اگر اشاره بکنید ممنون میشم و آثاری که توی دوره ها خلق کردین.
اولین اثری که من نوشتم که در سن 22 سالگی بود یک کوارتت ذهنی بود. ما در اینجا یک دسته کوارتت درست کرده بودیم و من یک کوارتت نوشتم که اجرا شد و بعد تشویق شدم چند تا کوارتت دیگه نوشتم، آثار پیانو نوشتم، یه آثار شاگردی بودن به تا قبل از اینکه من آثارم رو آقای لادرمن استاد دانشگاه نیویورک ببینه اینا رو ساخته بودم. بعد یک اتفاقی در شروع کرده من دید و خوشش اومد. علاقه زیادی به کارهای ارکستری داشتم، بنابراین تز فارغ التحصیلی من سمفونی شماره 1 به نام خیام بود که روی 11 رباعی خیام ساخته شده بود و بعد از این نسل 12 تا سمفونی ساختم، 3 تا کنسرتو برای پیانو و ارکستری، 1 کنسرتو کلارینت، بعد 4 تا کوارتت ذهنی، 6 سونات پیانو. به آثار مختلف پیانوی ولی 12 سمفونی من نشانگر کارهای اصلی منه که بعد از اینکه سمفونی شماره 1 در ایران اجرا شد به توسط سمفونی تهران به رهبری فرهاد مشکات، من در رشته آهنگسازی در ایران در حقیقت نامم در صف آهنگسازا قرار گرفت. Thank you. چیزی مزا برنه گرفتم از نمادهای ایران، از در سمفونی پنجم استفاده کردم از نغمه‌های محلی، سمفونی ششم در بزرگ داشته دماونده که به نام سمفونی دماوند معروفه، سمفونی شماره هفت به نام ایرانی، سمفونی شماره هشت اولین اثر مذهبی منه به نام سمفونی امام رضا، سمفونی شماره نه به نام خلیج فارسه، سمفونی دهم نقطه اوجی از کارهای من هستش و سمفونی یازده رو به نام سمفونی پیامبره و بالاخره جدیدترین سمفونی که همین دو ماه پیش اجرا شد شماره دوازده که من رو تقدیم کردم به شهر زادگاه هم یعنی تهران.
بیشتر از همه
دلوسته
کدوم یکی از کاراتون؟
این سوال بسیار جالبی بود. اکثر اوقات خصوص این سمفونی های آخری که از روی اجرامی شد فکر کردم که این آخرین سمفونی بهترین کار منه، ولی واقعا همه که پرسیدی از تای قلب هم میگم که سمفونی شماره دوازده که از آن یک ماه پیش اون رو اجرا و ضبط کردیم رو من از همه آثار بیشتر دوست دارم.
آقای فهد، خیلی همیشه شنیده میشه میگن که همه کسایی که در واقع در ایران بلخص کار موسیقی کلاسیک میکنن و یا حالا به نوع موسیقی غربی کمتر سراغ موسیقی ایرانی میرن و اصلا این لحن ایرانی توی کاراشون شنیده نمیشه. در مورد شما گفته میشه که شما جزو استثناءات هستین، بلخص در سالهای اخیر خیلی در میتونین لحن ایرانی شنیده میشه. میشه
ازتون خواهش کنم
خودتون اشاره بکنید به این؟
کاملا درسته. شاید در آثار اولیه من که خیلی هارمونی مدرن و دیسونانت داشت این اونطور ملموس نبود، ولی من به دلیلی که عشق و علاقه خاصی به موسیقی ایران دارم و همطور که شهر حالا خودم رو میگفتم از بچگی من موسیقی ایرانی رو باش آشنا بودم، ردیف رو میشناختم، گوشاری میشناختم، خودم کلکسیون دارم از موسیقی های مختلف ایرانی و این از یک طرف، از طرف دیگه وجود این که آثار بانستازان ایرانی باید بوی ایرانی هم بده به سبب شد که من به خصوص از ده سال گذشته آثارم رنگ ایرانی داده.
برنامه فرهنگی هفتگی پنجدری بود که با صدای شاهین فرحت آهنگساز معاصر در تهران به پایان رسید و در اینجا با فریبرز غریب از تازه های جهان ورزش آگاه می شویم.
دنیای ورزش.
تیم فوتبال ستاره ساحل تونس قهرمان باشگاه‌های قاره آفریقا با پیروزی بر تیم پاچوکای مکزیک قهرمان منطقه کنکاکاف به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان صعود کرد. در این مسابقات که در شهر توکیو در ژاپن در حال برگزاری است، بامداد امروز به وقت ایران تیم ستاره ساحل با یک گل پاچوکا را شکست داد و روز چهارشنبه در دور نیمه پایانی به مصاف تیم بوکا جونیورز آرژانتین خواهد رفت. تیم فوتبال سپاهان اصفهان که به عنوان نایب قهرمان آسیا در این دیدارها شرکت دارد، فردا دوشنبه در مرحله یک چهارم به دیدار تیم اوراواردز ژاپن خواهد رفت. سپاهان در صورت پیروزی بر حریف ژاپنی روز پنجشنبه در دور نیمه نهایی مسابقات جام باشگاه‌های جهان باید با قهرمان باشگاه‌های اروپا یعنی تیم آسه میلان ایتالیا مسابقه بدهد. در حالی که مقامات ورزش ایران هنوز برای استخدام یک سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتبال این کشور مشغول بررسی و رایزنی هستند، دبیر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال چین خبر داد. مهدی محمد نبی روز یکشنبه در توضیح بیشتری در این مورد گفت مذاکرات فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون فوتبال چین برای برگزاری دو دیدار دوستانه همچنان ادامه دارد و احتمالاً در فاصله نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران این دو دیدار برگزار خواهد شد. و در فوتبال انگلیس هم دیشب هفته 16 همه لیگ برتر آغاز شد که طی چند بازی حساس منچستر یونایتد 4-1 دربی کانتری را در هم کوبید. چلسی با دو گل از سد تیم ساندرلند گذشت و لیورپول هم با باخت 1-3 در مقابل ریدینگ اولین شکست این فصل را متحمل شد. ادامه دیدارهای هفته 16 لیگ برتر امروز در برنامه بوده که در مهمترین بازی آرسنال صدرنشین جدول از ساعتی پیش در زمین میدلزبرو به دیدار این تیم رفته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همانطور که در خبرهای فریبرز غریب شنیدیم، شامگاه فردا به وقت توکیو تیم سپاهان اصفهان بار دیگر قرار است به مصاف تیم اوراوارز ژاپن برود و در صورت پیروزی بر این تیم ژاپنی روز پنج شنبه با قهرمان باشگاه های اروپا یعنی آسه میلان مسابقه خواهد داد. با امید به